برگزاری بشه. دوستای همکارای ایرانی ما تشریف ببرن به کشور ما، به خصوص هرات، که اونجا هم آباد بشه. ما به اونجا هم میاول فعلا شرکت داریم، به حساب تجارت صادرات داریم از افغانستان، برادرام به اون برم، خود ما به این بریم. دوست داریم که هم اونا به این جی به حساب، همونجور که به حساب جمهوری اسلامی مثلا در مورد همکاریایی که با ما دارن به حساب تجارت، دوستای ایرانی ما تشریف ببرن به افغانستان، باز کشور ما به حساب دولت مردای ما، باز با این با دوستای ایرانی ما به حساب همکاری کنن که اونا باز اینا تشریف بیارن به کشور ما، سرمایه گذاری کنن.
تعدادی از سرمایه گذاران ایرانی هم در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کردند. عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در گفتگو با ما اظهار کرد سرمایه گذاران ایرانی می توانند با هم همکاری کرده و کنسرسیوم تشکیل دهند تا فعالیت‌هایشان نتایج بهتری بدهد.
سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران و اتباعشان و شرکت ها و تاجراشان در افغانستان بوده و تجارتشان به افغانستان ادامه داره و نمایندگی های تجارتی شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده زیاد است و در خصوص مواد غذایی بسیار زیاد با هم مراودات زیادی دارند. در خصوص بعضی کالاهای مختلف اولیه خیلی زیاد ما مراودات زیادی با ایران داریم، اما مسئله اساسی است که باید به شکل کنسرسیوم و به شکل شرکت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران باید تاجراش وارد شود، کنسرسیوم ایجاد بکنه و بعضی کالاهای اساسی و شهرک‌های صنعتی که ما داریم در هرات، در مزار، در کابل، در جلال آباد و در جاهای مختلفی که افغانستان داره، میتونه که در اونجا در شهرک‌های صنعتی ایجاد کارخانه‌ها و ایجاد شرکت‌های بزرگی که انتقال دانش فنی شه، چون ایران توانمندی خوبی در بخش دانش فنی و کارخانجات و مسائل صنعتی و مسائل خصوصا در بخش صنعت داره. و او خاطر اینمی تجارب فنی شنگه وجود انتقال بتن و وجود مسئله صنعت را اندازی بکنن بسیار زیاد سودمند است، چون هم افغانستان و ایران نزدیک است به یک دیگه و هم بسیار میتونین سریع رفت آمد داشته باشین و بسیار زیاد میتونین از تجارب و همو توانمندی های تجاری یکی دیگه استفاده نماییم. به او خاطر باید دقیق و خیلی منظم و خیلی به شکل توانمند و کنسرسیوم های ایجاد شود که او بتونه سرمایه گذاری بکنه، چون به دلیل بالا رفتن و پایین رفتن ارزهای خارجی و خرید بعضی ماشینری به ارزهای خارجی بسیار سرمایه گذاری ها را تحت شعاع قرار داده که اکثرا صورت نگرفته. او توانمندی و او سرمایه گذاری هایی که باید در افغانستان نیاز بود که از طریق جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره او زیاد صورت نگرفت و واقعا دارن بخش خصوصا در بخش بعضی پروژه ها دانش فنی شرکت های بزرگی بود ایرانی اونجا وارد شدن و پروژه گرفتن که پولش از طریق وزارت های افغانستان یا بانک های جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک های دیگه تامین شد و ما در این بوره زمانی میتونه در بخش معادن تجارب خیلی خوب ایران داره، در بخش معادن وارد شود و استخراج معادن افغانستان بسیار مهم است و همچنین سوداور است، بکر است معادن افغانستان، میتونه در این زمینه وارد شود، همچنین در زمینه های مختلف دیگه میتونه که یک باب تجارتی بزرگی را اگر ایجاد بکنن و تحت پوشش قرار بده، حتی سفارت ها و وزارت های تجارت دو کشور این سرمایه گذاری را اگر چتر حمایتی ایجاد بکنن بسیار خوب میشه، چون دو کشور هر دو ادبای افغانستان در ایران سرمایه گذاری داشته بوده، بعضی حالات و چتر حمایتی و قوانین درک نشده مسائل وجود بوده که بسیار مشکلات داشته، همچنین ادبای ایران در افغانستان باید چتر حمایتی شود که راهکار و راهگشای موانع هایشان باشه که در آینده که موانع ایجاد نشه. بیمه های هم هست که میتونن باید بیمه شوند، میتونن در خصوص بیمه هم کاری داشته باشن که این بیمه ها هم تحت پوشش بوده سرمایه گذاری شنه. خب بسیار زمینه خوب است اگر واقعا چون از همه جایی که برای جمهوری اسلامی ایران افغانستان سودآور از سرمایه گذاری.
یکی از حوزه های همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان ساخت خط آهن خاف هرات است که بخش زیادی از آن تکمیل شده و به بهره برداری هم رسیده است و به گفته مسئولان قطعه باقی مانده در داخل افغانستان که ایستگاه روزنک را به شهر هرات متصل می کند تا چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. از مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم ریلی افغانستان در مورد استقبال تاجران از این خط آهن پرسیدیم.
این خط و استفاده از خط ریلی برای اتصال افغانستان با آبهای گرم و اتصال افغانستان به اروپا از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران موضوعی نو و جدید بود و طبیعیه که در کشوری که خب مثل افغانستان که سنت‌ها بیشتر حاکم هستند و یک مقدار زمانبر خواهد بود طبیعتاً برای استفاده و بهره‌گیری از مسیرهای جدید، در ابتدا با شک و تردید هایی مواجه بود، اما ما شاهد هستیم که بارهای جدیدی توسط تجار جدید روی خط آهن اومده که میتونیم اشاره بکنیم محصولاتی مثل کاشی و سرامیک و سنگ‌های ساختمانی ایران الان داره از طریق شبکه ریلی از یزد تا خاف و از خاف تا روزنک داره منتقل میشه. ما شاهد استقبال بسیار خوب تجار هستیم. مواد غذایی هم جدیداً خوب اضافه شده و داره انتقالش انجام میشه و دو بار ترانزیتی هم که بارهایی مثل شکر هست که خب به صورت ترانزیتی از ایران عبور میکنه و بارهایی مثل کنجاله سویا و دانه های روغنی که از ترکیه به صورت ترانزیت داره میاد، خب اینها جدیداً به خط ریل اضافه شده و ما پیشبینیمون اینه که در سال جدید خب چیزی در حدود 200 هزار تن کالا از طریق شبکه ریلی و کوریدور ریلی خواف هرات به افغانستان منتقل بشه. یکی از برنامه‌های اصلی ما و دستور کاری که وزارت راه جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران خب دستور دادن که به سرعت انجام بشه، بحث همین راه اندازی قطار مسافری بین ایران و افغانستان هست و اقداماتی که باید انجام میشد، خب تفاوت‌های بین خط باری و خط مسافری وجود داره. خب قطارهای باری میدونید با سرعت 60 کیلومتر و 50 کیلومتر معمولا عبور میکنن، حالا بعضی جاهای مقداری سرعت بالاتر، ولی برای قطار مسافری خب طبیعتاً سرعت بالاتری مد نظر هست. ما با برآوردی که داریم با توسعه و بهسازی خط ریل در خاک افغانستان، ما تا 3 ماه آینده آمادگی لازم برای انتقال قطارهای مسافری رو خواهیم داشت و پیشبینی میکنیم که ما از نیمه سال 1404 یعنی سال جاری، از 5 ماه آینده یا 6 ماه آینده، ما دیگه اولین قطارهای مسافری بین مشهد و هرات رو داشته باشیم.
اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از دیدار سرپرست این اداره و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل خبر داد. دفتر مطبوعاتی این اداره اعلام کرد ملا نورالدین ترابی در دفتر کارش با علیرضا بکدلی دیدار کرد. در این دیدار ترابی ایران را کشوری دوست و همسایه نیک توصیف کرد و از همکاری‌های بشر دوستانه ایران با افغانستان هم قدردانی کرد. آقای بگدلی نیز از این دیدار ابراز خرسندی کرده گفت دو کشور از لحاظ انسانی، همسایگی و اسلامی روابط نزدیکی دارند و این اشتراکات مسئولیت‌هایی را نیز به دنبال دارد. بنابراین ایران متعهد به همکاری با افغانستان است. رئیس ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در ولایت بلخ در دیدار با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست وابستگی فرهنگی ایران در مزار شریف از همکاری های ایران تقدیر کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف در کنار مردم افغانستان ایستاده است. نوراقا هاشمی اظهار کرد مدیریت حج در افغانستان نیاز به برنامه ریزی پیوسته و مداوم دارد و می تواند از تجربه و همکاری ایران در این زمینه استفاده کند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 20932947171744 برای ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشین، سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانواده های نازنین، باز هم با سلامتان آمدیم به رسم زندگی که رسم جوانه زدن هست. دوستای عزیز، خوشحالیم که برنامه رسم زندگی را دنبال میکنید. این برنامه برنامه خانواده های محترم هست. تلاش میکنیم بخصوص با پدرها و مادرهای نازنین یک گپ و گفت دوستانه داشته باشیم، برازی که بتانیم به مسائل و چالش های زندگی و روزمرگی های ما یک دقتی داشته باشیم. اگر خدای نکرده مشکلی داریم، چالشی داریم، با کمک هم حل کنیم. شما از خودتان بگوین، ما هم تلاش میکنیم که همراه با کارشناسان محترم، روانشناسان و مشاوران خانواده مسائل و گفتنی های شما را در میان بگذاریم. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده برنامه، صدا بردار طیب نوری، گزارشگر نیلوفر نوروزی از شهر کابل و سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @radiodari_mashhad، و سایت ما parstoday.ir/dari. عزیزان شنونده، همونطور که در طول روزهای گذشته همراه ما بودید و شنیدید، از مهارت‌های اجتماعی کودکان صحبت کردیم. امروز هم در ادامه آموزش مهارت‌های اجتماعی با کودک، از مهارت‌های عاطفی صحبت می‌کنیم. مهارت‌های عاطفی میتونه خیلی گسترده‌تر از آنچه که همین لحظه ما در برنامه می‌خوایم صحبت بکنیم باشه. مثلا میتونه همدردی باشه، میتونه همکاری باشه، میتونه مشارکت باشه، میتونه غم و خشم و عصبانیت باشه. به هر حال همه اینها از احساس و عواطف کودکان صحبت میکنن و نشان میده که کودک ما در همین لحظه خوشحال است یا ناراحت است، خشم داره، عصبانیت داره، درد داره، همدردی داره یا چه مسئله و چه احساسی. خب همراه ما باشید و گفتنی های شما رو هم میشنویم. از کارشناس محترم هم توصیه هایی خواهد داشتیم. شنونده میخواییم بگویم که همه این راهکارهایی که گفته میشه بیشتر به عنوان یک مشاوره و یک صحبت و حل مسئله هست که بتونیم در کنار هم حلش کنیم یا در کنار هم تجربه های ما را در میان بگذاریم. مثلا به فرزند ما کمک کنیم که احساساتش را درک کنه، نشان بده و با اونا کنار بیایه. یعنی این کودک همون لحظه متوجه شده که احساسش چی هست، درک کنه که ناراحت از خشم داره یا حس همدردی داره و او حس را نشان بده و با او حس کنار بیایه. یعنی که او مسئله را درک کنه، با تمام وجودش در خودش و در احساساتش با او کنار بیایه. این کار حس همدلی کودک ما را تقویت میکنه و به کودک کمک میکنه که یاد بگیره چطور باید به احساسات دیگران هم واکنش نشان بده. در ادامه باید گفت همدلی به معنای توانایی درک احساسات دیگران و شریک شدن در اوناست. فرزند شما با این مهارت یاد میگیره که به شباهت‌ها و تفاوت‌های خودش با دیگران یک نگاه عمیق‌تر داشته باشه و با دیگران هر اندازه که متفاوت باشن همدلی کنه. در خردسالان همدردی میتونه خودش را در کارهایی به ظاهر کوچک نشان بده. مثلا اگر خواهر، برادر یا یک دوستی بهانه اسباب بازی یا همون سامان بازی فرزند شما را بگیره، او ممکن هست یک لحظه فکر کنه و بگه که میدانم تو هم میخوای با او بازی کنی، ناراحت نباش، نوبتی بازی میکنم، یکم بازی میکنم، باز برای تو هم میتونم که تو هم بازی کنیم. شاید شما خودتان در بازی های کودکانه ایره متوجه شده باشین و سرسری از کنارش رد شده باشین و اصلا بهش توجه نکرده باشین، اما میبینیم که کودکان حس همدردی را و حس همدلی را با همسن سالای خودش یا کودکان خردتر از خودشان نشان میتن. مثل همین مثالی که برتان زدیم. عزیز، طبیعتاً حس همدلی یک شبه به دست نمیاید و به زمان و شرایط مناسب نیاز دارد. ساده ترین راه بر تقویت این حس در فرزند شما، در کودک شما، ایست که خودتان دست به عمل بزنین و همدلی را به او نشان بدین. وقتی که با فرزندتان همدلی میکنین، او هم یاد میگیره که همین رفتار را در پیش بگیره و شما میشین معلم اول کودکتان. میتونیم به اون مهارت‌های همکاری و مشارکت را هم یاد بدیم. دوست عزیز، این مسئله مشابه سهیم شدن و به اشتراک گذاری هست که یک نمونش همون مثال اسباب بازی و سامان بازی بود که قبلا خدمتتان عرض شد. البته اینجا فرزندتان به جای اشیا و وسایل و ایده ها، ماجره ها و کارها را میتونه با دیگران هم سهیم شوه. داشتن مهارت بالا در زمینه همکاری و شراکت با بچه ها و اطفال یاد میده که کار گروهی میتونه جذابیت های خودش داشته باشه و فرصتی باشه برای که ضمن بیان نظرها، افکار و ایده های خود از نظرات دیگران هم باخبر شوند. بله، در کارهای گروهی و شراکت ها وقتی چند نفر هستند، یعنی چند تا کودک در کنار هم میخواین مشارکت داشته باشن و حتی کودک در شراکت ها و مشارکت هایی که با اعضای خانوادش داره، میتونه به این مهم دست پیدا کنه که کار گروهی میتونه جذاب باشه، میتونه که هم فکر خودش داشته باشه و هم فکر دیگران هم بشنوه و آگاه شوه. این مسئله شاید ساده به نظر برسه، ولی برای خردسالان به این آسانی نیست. دوستای عزیز، زمان میبره که یاد بگیرن و نظرات یک دیگر حتی اگر کاملا مخالف همان باشن احترام بگذارن. این یعنی شرکت در کارهای گروهی با همکاری در راه رسیدن به هدفی مشترک. کودک میتونه مهارت‌های سهیم شدن را هم از لحاظ فکری و هم عملی تقویت کنن در خودشان. خب دوستان عزیز، در ادامه میریم به شهر کابل و از همکار ما نیلوفر نوروزی میشنویم.
سلام و احترام شنوندای عزیز، انشالله که همتون خوب و صحتمند باشین. صدای ما را از کابل میشنوین و موضوع ما امروز در مورد مهارت‌های عاطفی است و با یکی از همشهری های ما گپ میزنم که ما چطور میتونیم این مهارت‌ها را آموزش بتیم در خانه با کودک ها و فرزندای خود و چطور میتونیم این را حفظ بکنیم و در بین از خانواده تقویت بکنیم. سلام به شما، خوشحال شدم از یک فرصت دادین امروزتون صحبت داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من سعید زبیر است و باشنده شهر کابل می باشم. فارغ التحصیل رشته اقتصاد می باشم و یک تن استادان کورس کابل برشنا من حیث انجینیر موالجه تدریس می کنم.
زنده باشین. به نظرتون روش‌های آموزش مهربانی با کودک‌ها چگونه است و خودتون با کودک خود چطور آموزش میتین که مهربان باشه؟
با کودک قسمی که میفهمیم، ما اولین جایی که یک طفل تربیت میشه او در خانواده است. در صورتی که پدر مادرش یک انسان تحصیل کرده باشه، میتونه به طفل خود در خانه آموزش بده که چطور با غریبه ها، با بیگانه ها چطور یک نوع رابطه عاطفی برقرار کنه. یعنی هر کس تو نخواهد که مثال او را با داغوش میگیره یا امرایش حس محبت میکنه، نباید به هر کسی اعتماد کنه. چرا؟ چون بعضی کسا از همی اعتماد طفل سو استفاده میکنه و باعث بعضی کارهای ناخوشایند میشه در حقیقت.
بله، خب در کنار ازی گفته میشه که با کودک خودم باید بیاموزیم که به هر محبت پاسخ مثبت نده، مثلا از طرف افرادی که بیگانه هستن یا هم غریبه هستن. چرا به نظرتون و چطور میشه کودک را در زمین آگاهی بتیم؟
روش مهربانی را ما با کارهای با اخلاق خود را میتونیم یاد بدیم. اگر ما با طفل درست رفتار کنیم، او از ما میآموزه که چطور در آینده با هم نوای خود و با بزرگترا یمی روش انجام بده. اگر ما روش خشن رفتار کنیم، او یک چیز از پیش ما میخواد، ما برش یک بار دروغ بگوییم، دو بار دروغ بگوییم، داینده دیگه او بالای ما اعتماد نمیکنه و می حس اعتمادی که داره، می مهربانی تو فاده که داره، داینده او حس از او از بین میره و همه را به چشم عظیم میبینه که کلاهبردار است، فریبکار است. میفهمیم که یک طفل یک موجود بسیار پاک است و به هر کسی اعتماد میکنه زود. همی بیگانه ها، غریبه ها به هر نوع از اعتماد از همی طفل سوء استفاده میکنه و کارهای ناپسند در حق طفل یا میتونه باعث خطاف یا باعث کارهای دیگه در حق طفل شود.
خب آموزش در عین بازی به نظرتان چقدر میتونه با کودک حس همدلی را تقویت کنه؟
این بسیار خوب است. بر رشد طفل، بر رشد افکار طفل بسیار کمک میکنه که در حینی که ما بازی میکنیم با طفل و بسیار با محبت با عاطفه رفتار کنیم و بازی هایی را انجام بدیم که به طفل خوشایند باشه، طفل را دوست داشته باشه. این یک نوع همدلی را به طفل کمک میکنه که او داینده با و دیگرا او را منتقل بسازه.
بله، و همچنان داشتن مهارت همکاری و شراکت با کودک یاد میده که کار گروهی انجام بده، در کارهای خرد و کلان در خانه هم سهم بگیره. فکر میکنین در امور خانه و کارهای خانه چطور میتونیم با کودکای خود این مهارت ها را یاد بدیم؟
این در صورت به کودک ما این آموزش داده میتونیم که از امو زمانی که در کودکستان میره یا به مو مکتب که میره، استاد ایرا با طفلای دیگه در سیستم درسی را یکجا بسازه و از طفل باید سوالای کنه که طبق علم و دانش طفل باشه و طفل در هر کار تشویق کنه. مثال در بازیهایی که سرگرمیهایی که طفل دوست داره انجام بده او را تشویق بسازه، در او خود دخیل بسازه. طفل که خود در او کار باید بالاتر ندانه، اس اعتماد به نفس طفل تقویت شه تا ای بتونه که در کارهای گروهی سهیم شه و دیگرا را همکاری کنه و درست کار کنه بتونه.
بله، خب این کار گروهی فکر میکنین که کم میتونه با کودک کمک کنه نظرهای خود را بیان کنه؟
کار گروهی به طفل بسیار مهم است. زمانی که یک طفل وارد یک جامعه میشه از همه چیز حراس داره. اگر یک طفل در اول در اون خانواده که پدر مادرش است بگه پایش گوش کنه، با او که سرگرمیایی که دلخواهش است با او هم بازی کنه، در این صورت اعتماد به نفس طفل بالا میره و در کارهای گروهی همون طفل در آینده بسیار کمک میکنه تا نظریاتش بیان کند و در جامعه بسیار به شکل بسیار با اعتماد به نفس در هر کار همکاری داشته باشه با مردم.
زنده و سلامت باشین. ما تشکر میکنم از شما.
در این لحظه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر حوری بیانی، روانشناس و مشاور خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. وقتی که اولادهای ما خردتر هستند، معمولا از دو راه بیشترین یادگیری را میتونن که داشته باشن. اونها با دقت تمام کارها و رفتارها و حرفایی که ما میزنیم میبینن و گوش میدن و قدم به قدم اون چیزی را که ما انجام میدیم از او الگو میگیرند. این که ما وقتی وارد یک جمع میشیم چطور حضور خود را اعلام میکنیم، چطور با دیگری صحبت میکنیم، حتی کلمات ما و نوع نشست و برخاست ما، احترام گذاشتن و یا عدم احترام، هر چرا که ما انجام میدیم اطفال ما و کودکان ما دانه به دانه اونها را در ذهن خود ذخیره میکنند و تلاش میکنند که مانند ما باشند. حالا اگر یک والدینی باشه که بخواهد مهارتی را طفل او یاد بگیره، ساده ترین راه ای است که خود او کار را بلد باشه و انجام بده. پس اگر میخواهیم که طفل ما و اولاد ما ارتباط اجتماعی را به عنوان یک مهارت مهم یاد داشته باشن، باید اولا خود ما او را یاد داشته باشیم و انجام بدیم. در ضمن این که یاد داریم، باید مراقب این باشیم که ما به عنوان پدر و مادر و بزرگتر مانعی برای ایجاد روابط اجتماعی برای اولاد نباشیم. راه دومی که اولادهای ما بسیار بسیار از او میتواند که یاد بگیره و روند آموزش او و روند مهارت آموزی او را سرعت ببخشه است که اولادهای ما خصوصا زمانی که خردتر هستند در بازی زندگی میکنند و در بازی یاد میگیرند. اگر بتانیم که در ضمن بازی هایی که اولاد ما انجام میده و با مشارکت در بعضی از بازی هایی که میشه که بزرگترها هم همراه شوند، ما میتونیم که بسیاری از خواسته های خود خورم، بسیاری از امور شایسته و مطلوب را به کودک یاد بدیم. آموزش بسیاری از نقش های اجتماعی همراه بازی امکان پذیر است. تمرین همدلی و محبت، دوستی و رفاقت، در بازی امکان پذیر است. انتقال ارزش ها و احترام به انسان ها به راحتی در ضمن بازی هایی که اطفال ما انجام میدند قابل یادگیری است. حتی نوع صحبت کردن و نوع آغاز در جمع و گفتگو در جمع هم میتونه به عنوان یک بازی در خانه انجام شود و کودک ما و طفل ما اونها را به خوبی تمرین کنه و بیاموزه. در این قسمت بسیار مهم است که پدر و مادر چقدر اهمیت میدن به بازی کودکان و چقدر وقت اختصاص میدن به اینکه حضور داشته باشند و به نحوی اونها هم بازی کنند. پس بنابراین اگر چیزی را از کودک خود میخواهیم، اولا خود ما را داشته باشیم و در مرحله بعد با کمک فضایی که طفل ما و اولاد ما با او علاقه دارم، یعنی با بازی و آموزش غیر مستقیم، زمینه یادگیری و مهارت ورزی را برای اولاد خود ایجاد کنیم.
امیدواریم از برنامه امروز لذت برده باشین و تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
زیبایی آدرس خونه خداست، نشان کوی معشوقه، هدایت میکنه شما رو به طرف او. زیبایی خیالی است از اون جمال، خیالش چون چنین باشد جمالش بین که چون باشه. حالا که این یه ذره مثلا یه گوشه ابروش اومده تو موسیقی، این چه دلها رو زیر رو میکنه. یه گوشش اومده توی نقاشی، یه گوشش اومده توی چشم و ابرو زیبایی که هوش از سر آدم میپره. پادشاهان گفتش مولانا که جرعه بر ریختیزان خفیه جام، بر زمین از من کأس الکرام، جست بر زلف و رخ از جرعه نشان. یه نشانی از اون جرعه رفت توی رخ و زلف و این چیزها. اون وقت خاک را شاهان همی جویند از آن، پادشاه عالمه ولی دنبال این خاک میگرده که یک کمی از این شراب ریختن توش. ما یه ذره از اون شراب ریختن که خاک آدمیزاد شد دیگه. کندر آنجا تینت آدم مخمر میکنن، خمر تو تینت آدم به یدی من، خودم تخمیر کردم. یعنی از اون شراب یه جرعه ریختم، یه گوشه ابروی نشون دادم. فکر نکنی همش همینه. این اولا موقتا به شما دادم، 4 روز دیگه محو میشه این زیبایی. بنابراین شما اینو فقط به عنوان آدرس بهتون دادم. آدرس رو کسی میگیره بعد قاب بکنه بزنه خونهشون، مثلا هر روزم یه دور بخونه. قرآن آدرسه، قرآن آدرس خونه اوست که از این طرف نرید، از اون طرف برید. اگه از اون طرف برید مثل قوم عاد میشین، از این طرف مروید، از اون طرف بروید. وقت آدرس رو چیکار آدم باید بکنه؟ آدرس رو باید هم تو پیگیری بکنه و پیگیری بکنه و بپرسه و بپرسه تا بره برسه به اون معشوق. این که مثلا آدرس رو هر روز بخونه و بعد یه دوران مثلا فرض کنید بده با خط خوبم بنویسن و بعد قابم بکنه به در دیوار بزنه، این به خونه معشوق میرسه. زیبایی هم آدرس، آدرسی نیست که شما زیبایی رو یه دکانی آدم بکنه مثلا مثل مغازه عطاری و بقالی بگه خب اینم ما امرار معاش میکنیم باش. زیبایی دختر خداونده. حالا البته ممکنه این سخن کفرآمیز به نظر بیاد، چون لم یکن لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، ولی یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره. اون چه که بر همه جایز نیست، شاعر و هنرمند میتونن به زبان رمز مقصودشون تجلی جمال الهی رو، رمزش رو دختر میگیرن، میگن دختر پادشاه چین.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او آن نور موسیه امرانم آرزوست مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست تزدی بودت ملولم و انسانم آرزوست
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم
عزیزان من قرآن نور است بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود
در وادی نور خدایا ای انیس قلب ها و مونس درد ها نمی دانم این بار با کدامین کلام بخوانمت و با کدامین بیان نجوایت کنم
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله
سلام، ادب، ارادت و مهر داریم به خدمت شما دوستان عزیز، شما مؤمنان قرآنی. امروز هم از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند ائمه اطهار علیهم السلام راسخان در علمند و تأویل قرآن را می دانند
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم
و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو
دانستنی های قرآنی
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که حضرت اسماعیل علیه السلام کسی بود که خداوند گوسفندی را به جای او برای قربانی فرستاد او از پیامبران الهی و فرزند ابراهیم خلیل است به اعتقاد بیشتر مسلمانان او همان ذبیح است همچنین بنابر روایات اسلامی نسب پیامبر اسلام به حضرت اسماعیل علیه السلام می رسد از مهمترین وقایع زندگانی حضرت اسماعیل علیه السلام عبارتند از مهاجرت به سرزمین مکه به همراه مادرش هاجر، با وجود آمدن چشمه زمزم و برکت وی، قربانی کردن وی توسط پدرش و ساخت خانه کعبه. در تفصیل روایی داستان زفت چنین میابیم که پس از بنای کعبه، حضرت ابراهیم علیه السلام پس از دریافت فرمان الهی به زبح در رؤیا آن را با فرزندش اسماعیل مطرح می سازد و او نیز به امر الهی گردن می نهد. در روایات آمده است که ابلیس چون آگاه شد که ابراهیم همراه فرزندش برای انجام دادن فرمان الهی راه کوه را در پیش گرفتند، سعی در فریفتن اسماعیل کرد و چون توفیقی نیافت نزد هاجر رفت و تلاش زیادی کرد تا او را فریب دهد، ولی باز هم موفق نشد. حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل به بالای کوه رسیدند. آنگاه که اسماعیل پدر را در آن کار نگران دید، نگرانی را از دل او برد و رضایت خود به اطاعت فرمان الهی را گوش زد کرد. پس انگامی که ابراهیم کارد را بر گلوی اسماعیل نهاد، آوای غیبی او را از ادامه کار باز داشت. فرمان آمد که خداوند در مقابل صبر و صدق ایشان گوسفندی را فدیه نهاده است و ابراهیم را مأمور ساخت تا گوسفند را به جای اسماعیل قربانی کند. داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل در آیات 100 تا 107 سوره صافات ذکر شده است. الله الله الله
سلام همراهان عزیز، در تلاوت آیات قرآن هرگز نباید بدون تدبر و تأمل رد شد، زیرا با تدبر در آیات قرآن آنها خودشان را نمایان می کنند. تدبر در آیات هرگز معطل شدن و توقف بی حرکت و تفکر نیست. تدبر در آیات قرآن در واقع تفسیر آیات به آیات دیگر است. تطبیق آیات با یکدیگر و توأم با حالت فکری است. در اثر تدبر در آیات همسویی و هماهنگی معانی و معارف آنها نمایان میشه. آن وقت است که انسان میتونه به معانی اصیل و ناب آیات قرآن دست پیدا بکنه. البته لازم هست تدبر در آیات قرآن با فکر خالص و با ذهن خالی و دلی پاک و همراه با تعقل انجام بگیره.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش، پس کسی کاتش زدستن در هوس، پس کسی کاتش زدستن در هوس. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینند غیرتی، ظاهر قرآن شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 38 تا 48 از سوره مدثر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
كل نفس بما كسبت رهينه.
هر کس در گرو اعمال خیش است.
الا اصحاب اليمين.
مگر اصحاب يمين.
في جنات يتساءلون.
که در باغهای بهشت هستند و میپرسند
عن المجرمین،
از گناهکاران
ما سلككم فی سقف،
چه چیز شما را به دوزخ درآورد؟
قالوا لم نكن من المصلین،
دوزخیان میگویند ما از نمازگزاران نبودیم.
وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ،
و بی نوایان را اطعام نمی کردیم.
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،
و پیوسته همراه یاوه‌گویان و اهل باطل همصدا می شدیم.
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ،
و همواره روز جزا را تکذیب می کردیم.
حتی اتانا الیقین،
تا زمانی که مرگ به سراغمان آمد.
فما تنفعهم شفاعت الشافعین،
پس شفاعت کنندگان به آنها سودی نمی بخشد.
در برنامه قبل سخن از دوزخ و دوزخیان بود. این آیات با اشاره کوتاه به وضعیت اهل ایمان در بهشت می‌فرماید همه انسان‌ها چه نیک و چه بد بر اساس اعمالشان پاداش می‌گیرند یا کیفر می‌بینند و دادگاه الهی در قیامت اعمال انسان‌ها را در ترازوی عدالت می‌سنجد و جزا می‌دهد. ادامه آیات به گفتگوی بهشتیان با دوزخیان اشاره کرده و می‌فرماید بهشتیان از دوزخیان می‌پرسند چه کردید که دوزخی شدید، و آنها به چهار عامل مهم دوزخی شدن خود اشاره می کنند. اولین عامل ترک نماز و قطع رابطه با خدا بود. چه بسا کسانی که خدا را انکار نمی کنند اما رابطه ای هم با او ندارند، نه شکرگزار نعمتهای او هستند و نه احساس می کنند که در زندگی خود با او نیاز دارند. دومین عامل بی‌اعتنایی به نیازمندان جامعه بود. تنها به فکر خود و جمع مال و ثروت برای خود و خانواده خود بودیم و توجهی به نیازهای محرومان و درماندگان چون غذا، پوشاک و سایر مایحتاج آنها نداشتیم. سومین عاملی که دوزخیان در پاسخ بهشتیان میگویند این است که در مجالس لهو و لعب که در آن سخنان باطل و بیهوده گفته می شد شرکت می کردیم و با فاسدان و اهل باطل همراه و هم نوا می شدیم. چهارمین عامل که نتیجه سه مورد قبلی است این بود که قیامت را باور نداشتیم و گمان نمی کردیم روزی در چنین جایی حاضر شده و باید پاسخگوی کارهای ریز و درشت خود باشیم. این رفتارها و باورهای نادرست در طول زندگی ما ادامه داشت تا آنکه مرگ به سراغ ما آمد و دیگر فرصتی برای اصلاح و جبران نداشتیم. قرآن در پایان این بخش از سخنان دوزخیان می‌فرماید آنها درهای لطف و رحمت الهی را بر خود بسته و راه نجاتی برای خود در قیامت باز نگذاشته بودند، زیرا عمل نیکی نداشتند که شفاعت کنندگان شامل حال آنان شود. از جمله افرادی که از شفاعت شفیعان باز میمانند آنهایی هستند که فریضه نماز را سبک میشمارند. در این خصوص نقل شده است که امام صادق علیه السلام در پایان عمر مبارک خود دوستان و نزدیکان و خویشاوندانش را فرا خواند و با آنها فرمود کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما نمیرسد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که کارهایی که انجام می دهیم شخصیت ما را می سازد. در قیامت نیز ما در گرو همین شخصیت خود ساخته هستیم. صرف ارتکاب گناه انسان را دوزخی نمی کند، زیرا راه توبه باز است، اما اصرار و مداومت بر گناهان مختلف و ترک توبه راه های دریافت رحمت الهی را بر انسان می بندد. ارتباط با خالق به تنهایی کافی نیست، بلکه توجه به خلق خدا و برطرف کردن نیازهای درماندگان در حد توان از شروط ایمان به خداست. همرنگ شدن با جماعت فاسد و بدکار و تکرار سخنان و کارهای باطل و بیهوده آنان انسان را دوزخی می کند. شفاعت همچون توبه از راههایی است که خداوند در دنیا و آخرت باز گذارده تا برای کسانی که شایستگی دارند راه نجات وجود داشته باشد.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی بیدینی آدمو به جرم و گناه وادار میکنه، گاهی گناه‌های پی در پی کم کم آدمو بد عاقبتو بیدین میکنه. پناه بر خدا. خب نماز که گاهی آدم بخونه گاهی نخونه فایده نداره. لم نکم من المصلین، یعنی ما نمازمو استمرار نداشت. بالاخره اگر مکه میرفتیم، مشهد میرفتیم، زیارت میرفتیم، مارمزونی گاهی مسجد میرفتیم، نه این نه، لم نکن من المصلین پابند نماز نبودیم. نماز رو باید حفظش کرد. ارا صلاتهم یحافظون داریم، یعنی باید نماز حفظ کرد. یعنی همونطور که نماز مون حفظ میکنه تنها عن الفحشاء والمنکر، ما نباید نماز حفظ کنیم. خب این صحنه هست تا به هر حال مردم یا فائزن یا خائز. فائز که میگه اولای که مال فائزون، خائز و کن نخوز و مال خائزین. قرطبی از مفسرین معروف اهل سنت از امام باقر نقل میکنه که فرمود ما و شیعیان ما اصحاب یمین هستیم، هر که کینه و بغض ما اهل بیت داشته باشه در گرو است. یعنی اونا کینه ما رو دارن، اونها گرو اون کینشون هستن. نحن و شیعتنا اصحاب الیمین و کل من ابغضنا اهل البیت فهم المرتهنون. تفسیر قرطبی، ما و شیعیانمون اصحاب یمین هستیم و کسانی که بغض اهل بیت داشته باشن اینها مرتهن، یعنی رهن، یعنی کل نفس به ما کسبت رهینه، اونها گرو هستن. خب لم نکن نطعم المسکین، اطعام مسکین لازم نیست مسلمون باشه، گرسنه باید سیر بشه، چه مسلمون چه غیر مسلمون. این آدم عمرشو به بتالت بگذرونه و کن نخوزم الخائزین، عمر مترف کردم هر جور زدم رقصیدین. این شعار غلط، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، شعر شعر غلطیه. من یه مثال یه وقت داشتم برای این شعر، گفتم اگر یه کشتی 100 تا مسافر داره نقص فنی پیدا که غرق شد، 90 تا مسافرام غرق شدن، حالا 10 تا مسافرا شنا بلد بودن، فوری لباسشون کندن و تو دریا شنا کردن که یه وسیله نجاتی بیاد. مثلا گفتم چند دقیقه خودمون نگه داریم. حالا بیاییم به این دهتا بگیم ای دهتا، میگه شما 100 تا نبودید 90 تا غرق شدید، و خواهی نشوید رسوا همرنگ جماعت شد شما 10 تا غرق شدید. حرف غلطیه. و کنا نخوزم الخائزین، یعنی گفتن ما خواهی نشوید رسوا همرنگ جماعت شد. دیدیم او حجاب نداره، منم حجاب گوشیم کنار. دیدیم او نماز نمیخونه، منم نماز خوندیم. دیدیم اونا حرام میخورن، منم به حرام خوری افتادیم. خلاصه دوست و همنشین بعد زمینه جهنمی شده. نبکن نخوزم الخائزین، رفیق بعد من جهنمی کرد. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یعنی شفاعت شافعین به درد اینها نخورد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. عزیزان، با آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:33 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 15 و 16 سوره رعد با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل كل شيء وهو الواحد
صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.